آماج تهمت ها و کینه ها قرار داد. امنیت عربستان با پایان دادن تجاوز به یمن حاصل می شود، نه با دعوت از بیگانگان. ما حاضریم برای صلح از همه توان ملی و اعتبار منطقی و اقتدار بین المللی خیش مایه بگذاریم. راه حل صلح در جزیره العرب، امنیت در خلیج فارس و ثبات در خاورمیانه را باید در درون خاورمیانه جستجو کرد و نه در بیرون آن. مسائل منطقه ما بزرگتر از آن است که آمریکا از عهده آن برآید. دولتی که نتوانسته حتی مسئله افغانستان، عراق و سوریه را حل کند و بانی اصلی افراطی‌گری، طالبانی‌گری و داعشی‌گری بوده است، هرگز قادر به حل معضلات پیچیده‌تر امروز نخواهد بود. همکاران گرامی، منطقه ما بر لبه پرتگاه ایستاده است. تا جایی که تنها یک اشتباه میتواند آتشی بزرگ را برافروزد، ما دخالت تحریک‌آمیز بیگانگان را تحمل نمی‌کنیم و به هر گونه تعرض به امنیت و تمامیت ارضی خیش قاطعانه پاسخ خواهیم داد. اما راه جایگزین و مطلوب ما همبستگی میان همه ملت‌های دارای منافع مشترک در خلیج فارس و منطقه هرمز است. این پیام ملت ایران است. بیایید به جای سرمایه گذاری در جنگ و خشونت، بر روی امید به یک آینده بهتر سرمایه گذاری کنیم. به عدالت برگردیم، به صلح، به قانون، به عهد و پیمان برگردیم و بالاخره به میز مذاکره بازگردیم. از توجه همه شما متشکرم.
شنونده سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهور ایران در 74th مجمع عمومی سازمان ملل بودید. همچنان همراه هستید با پوشش ویژه خبری رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما خواهم بود در تحلیل پیش رو که قرار هست با سه تحلیلگر، فرشته پزشک، جلیل روشندل و رضا تقی‌زاده همراه باشیم. یه اشاره های کوچکی بکنم به سخنانی که آقای روحانی تا به حال مطرح کردن. آقای روحانی خطاب به آمریکا گفتن که آمریکا به تعهداتش پشت میکنه و اروپا هم در اجرای تعهداتش ناتوان هست و آقای روحانی اعلام کرد به نمایندگی از مردم ایران اعلام میکنه که پاسخش به مذاکره تحت تحریم نه هست و او گفت که دولت و ملت ایران یک سال و نیم در برابر شدیدترین تحریم ها مقاومت کردند. او تحریم ها رو، تحریم های بانکی آمریکا علیه ایران رو راهزنی بانکی تلقی کرد و اینطور اون رو توصیف کرد. یک بار دیگه آقای روحانی تأکید کرد که اگر آمریکا پاسخ آری از ایران میخواد، همونطور که رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده، تنها راه بازگشت برای گفتگوها بازگشت به تعهدات هستش. آقای روحانی این باب رو هم باز کرد که اگر به اسم برجام حساسیتی وجود داره میتونن به رسم اون برگردن و به چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل متحد بمونن، تحریم ها رو متوقف کنن تا راه گفتگو باز باشه. آیه روحانی همینطور برجام رو یک مذاکره و یک توافق حداقلی دانست که چون یک خواست حداقلی از ایران مطرح شده، ایران هم به حداقل بسنده کرده و اعلام کرد که اگر کشورهای جهان که به نظر میرسه مخاطبش کشورهای چهار به اضافه یک و همینطور آمریکا بوده، گفته اگر بیشتر میخواهند باید بیشتر هم بدهند و گفته که اگر یک خواست دارید و اون عدم بهره گیری و ساخت سلاح هسته‌ای هست، هم با نظارت آژانس انرژی اتمی و هم با فتوای رهبری مشخص شده که ایران به دنبال بهره گیری و ساخت سلاح هسته‌ای نیست. آقای روحانی تاکید کرد که عکس یادگاری آخرین ایستگاه مذاکره با ایران هست و نه اولین ایستگاه اون. آقای روحانی همینطور به مسائل اقتصادی ایران اشاره کرد و گفت که اقتصاد ایران در سال 2017 بالاترین رشد اقتصادی در جهان رو تجربه کرده و همینطور کاهش مستمر نرخ تورم وجود داشته و آقای روحانی همینطور مدعی شد که علی‌رغم التهابات ناشی از عوامل خارجی در یک سال و نیم گذشته ایران یک بار دیگه به مسیر رشد و ثبات برگشته. به گفته آقای روحانی رشد تولید ناخالص داخلی ایران بدون نفت در ماه‌های اخیر مجددا مثبت شده و تراز تجاری کشور همچنان مثبت هست، که البته اینها ادعاهایی هستش که به نظر میرسه کارشناسان اقتصادی باید اون رو بررسی بکنن. همکاران من همچنان در تلاش هستن تا بتونیم ارتباطی برقرار بکنیم با کارشناسان مهمان برنامه که قرار هست به تحلیل سخنان آقای روحانی بپردازیم با حضور اونها، خانم فرشته پزشک، آقای جلیل روشندل و آقای رضا تقی‌زاده در همکارم در تلاش هستن تا بتونن اونها رو پشت خط بیارن. اما تا پیش از سخنرانی آقای روحانی، وزارت خزانه داری آمریکا دقیقاً چند ساعت پیش از سخنرانی آقای روحانی 5 شخص حقیقی و 6 شخص حقوقی چینی رو به خاطر واردات نفت از ایران تحریم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها این تحریم‌ها به ویژه شرکت‌های نفتی کنکورد و کشتیرانی کاسکو رو در بر می‌گیره و همینطور شرکت کنلون که در جزایر ویرجین بریتانیا ثبت شده هم از سوی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شده. حدود 5 ساعت پیش، حدود 4 ساعت پیش، ساعت 8:30 صبح به وقت آمریکا، هم مایک پومپئو در نشست اتحاد علیه ایران هسته‌ای حاضر شد، اونجا سخنرانی کرد و گفت امروز تحریم‌های علیه یک سری شرکت‌های چینی وضع کردن که با نقض تحریم‌های آمریکا آگاهانه از ایران نفت می‌خریدند. و خوشبختانه تونستیم آقای جلیل روشندل رو همراه خودمون داشته باشیم. آقای روشندل، نگاه شما به سخنرانی آقای روحانی چه هست؟ به نظر میرسه که هیچ حرف تازه‌ای در این سخنرانی مطرح نشد.
با سلام، به نظر میرسه که اون نکات عمده حرف آقای روحانی از دو بخش تقسیم به صورت تشکیل شده. یک بخشون تکرار حرفایی است که به طرق مختلف در گذشته زده شده در کلیات و اینکه چجور تحریم‌های آمریکا بر علیه مردم ایران یک نوع تروریسم اقتصادی است و غیره. بخش دیگر در مورد مسئله برجام هست که همچنان معتقد استش که برجام رو ایران حفظ کرده، اما در اینجا یک نکته جدیدی شما مشاهده میکنید و اون این استش که ظاهراً همخوانی هم داره با اون چیزی که خانم موگرینی گفته. به نظر میرسه که نگهداری برجام در شرایط فعلی داره با مشکل اساسی برخورد میکنه و به احتمال زیاد گام بعدی خاتمه دادن به برجام خواهد بود. اما علاوه بر این دو نکته، آقای روحانی نکاتی رو هم اشاره کرده که ضمن این که بخش اقتصادی اون رو قطعا کارشناسان اقتصادی در موردش نظر خواهند داد، در کلیات یک مقداری تعارض داره با حرفای خود ایشون. از طرفی ادعا شده که از سال 2017 بالاترین نرخ رشد اقتصادی بوده همراه با کاهش تورم، و از طرف دیگه تحریم ها رو به عنوان یک جنایت و جنایت اقتصادی بر علیه ایران تعریف کردن که اگر در سایه تحریم بالاترین نرخ رشد اقتصادی به دست اومده، بنابراین باید از تحریم حتی استقبال بشه، باید که به گفته ایشان موجب استقلال سیاسی و اقتصادی بدون نفت ایران شده.
البته آقای روشندل، تاکید آقای روحانی به این بود که اقتصاد ایران در سال 2017 یعنی پیش از خروج آمریکا از برجام به بالاترین رشد اقتصادی خودش رسیده بوده.
2017 بله این درسته، سال 2017 زمانی است که آمریکا هنوز در برجام هست، ولی در این حال ایشون از یک طرف در واقع آمریکا را به خاطر تحریم ها مورد انتقاد شدید قرار میده، ولی از طرف دیگر هم در حال حاضر هم میگه که در اقتصاد ما در پیشرفت میکنه و مجددن رشد بدون نفت ثبت شده و تراز تجاری همچنان مثبت است. این جمله ایشون. مسئله مهم دیگر در اینجا این استش که آقای روحانی راه رو برای هر گونه مذاکره در واقع با این صحبت ها بستن و گفتن که مذاکره میتونه فقط در شرایط صورت بگیره که تمام این فشارها برداشته بشه و برگردن سر میز مذاکره اون موقع صحبت بکنن، که این با نظری که آمریکا در همین مورد مطرح میکنه و معتقد است که تحریم ها هم مؤثر بوده و هم ادامه خواهد داشت، به نوعی یک نوع گره سیاسی و بین المللی ایجاد میکنه. یعنی دو طرف به هر صورت باید یک جایی دست کم برای دوره مذاکره از این حملات تبلیغاتی دست بردارن، بشنن سر گفتگو و بعدم مذاکره. مذاکره تحت تحریم نمیشه، خب اگه تحریم ها برداشته بشه مذاکره برای چه؟ از طرف دیگه آقای روحانی میگن که اگر اینجا یک نکته خیلی حساسی هست به نظر من و اونی که فکر میکنه خواست آمریکا فقط نداشتن بمب اتم هست، که میگه اگر خواست شما فقط نداشتن بمب اتم و عدم تولید بمب اتم هست، اونجا ما این رو داریم انجام میدیم، سازمان‌های بین‌المللی مثل MPT و اینا میتونن کنترل بکنن و حتی فتوای رهبری هم در این مورد وجود داره، در حالی که نقطه اساسی اختلاف بین آمریکا بین به طور کلی غرب و ایران فقط سر تولید و عدم تولید بمب اتم نیست، بلکه مسائل دیگری هم در این وسط وجود داره، از جمله مسائل که ایران سعی کرده به نوعی دیگه تحت اون طرح مثلا هرمز اون رو بپردازه بهش، مسائل منطقه ایران مسئله خیلی مهمی است، مسائل موشکی و تحرکات منطقه‌ای، مسئله حمایت از تروریسم، مسائل حقوق بشر، اینا همه چیزهاییست که در این مثلا تصویر بزرگتر قرار میگیره.
خانم
سوای این
بله بفرمایید آقای.
بله خواهش میکنم. سوای این مسئله صلح در تنگه هرمز و تامین امنیت تنگه هرمز است که میتونیم راجع به اون بازم صحبت بکنیم.
سپاسگزارم آقای روشندل. خانم پزشک، به نظر میرسه که آقای روحانی تلاش کرد تا پاسخ حملات شدید و لحن دیروز آقای ترامپ رو به نوعی پاسخ بده. امروز آقای ترامپ دیروز رژیم جمهوری اسلامی رو رژیم مرگ و ترور خواند و امروز هم آقای روحانی گفتش که رویکرد دولت کنونی آمریکا نسبت به برجام نه تنها نقض قطعنامه 2231 بلکه تجاوز به حاکمیت و استقلال سیاسی و اقتصادی کلیه کشورهای جهان هست. اینطور که آقای روشندل گفتن، در واقع به نظر میرسه که باب گفتگو گره محکمی خورده. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید بعد از این سخنان آقای روحانی ما میتونیم منتظر اتفاق جدید و یا گشایشی در این گره باشیم؟
منم موافقم که گرهی که هست گره سختیه، ولی این فکر نمی کنم که لزوماً به دلیل سخنرانی امروز آقای روحانی و یا سخنرانی دیروز آقای ترامپ باشه. آقای روحانی به نظر من کاری که در این سخنرانی کرد یه نقشه راه و با زمانبندی و اینکه چه اتفاقاتی اول باید بیفته تا ما بتونیم شروع بکنیم به حل اختلافات، به همچین کاری پرداخت. یعنی اومد گفتش که اول باید تحریم ها نگفت لغو بشه بلکه تعلیق بشه. تحریم های آمریکا برای اینکه قرار بشه لغو بشه باید سنا بهش، کنگره باید رأی بده. بنابراین اصلا مسئله لغو تحریم ها الان مطرح نیست، مسئله اون تعلیق هاییه که رئیس جمهور هر 90 روز یک بار امضا میکرد و این اتفاقا کنگره در زمان دولت آقای اوباما و بعد از برجام این طرحی بود که کنگره تصویب کرد تا مطمئن باشه که آقای اوباما امتیازات زیادی به ایران نمیده، و دلیل اینکه برجام لزوماً در کنگره هم محبوب نبود همچین کاری رو کردن. بنابراین صحبت از تعلیق تحریم ها هست. این تعلیق میتونه به این مدت محدودی باشه ولی اینقدر معنادار باشه که بشه یک گفتگوهایی رو صورت داد. مسئله دوم این هستش که خب آقای ترامپ اصولاً دلش میخواد که ستاره صحنه بین الملل باشه، دوست داره که جلوی دوربین ها باشه و بگه که من میتونم توافق های بهتری رو صورت بدم، بهتر از هر کس دیگه، خصوصا در مورد برجام و ایران، به دلیل اینکه به سلفش و آقای اوباما مربوط میشه. حالا ایران با نگاهی که به این دو سال گذشته میکنه میبینه که خب با کره شمالی علارغم اینکه دیدار داشتن و عکسای زیادی گرفته شد، نتیجه ملموس و دستاورد خاصی هنوز نداشته این گفتگوها، به دلیل اینکه نقشه راه مشخص نبوده. طرفین به نظر میاد در دو تا موضوع مختلف دارن گفتگو میکنن، به همین دلیل هست که دارن سعی میکنن از اون اتفاق جلوگیری کنن و میخوان که اول حداقل به یک برداشت مشترک از اتفاقات برسن و راه حل پیش رو و بعد شروع کنن به گفتگو کردن. در امور بین الملل اصولا شما نمیتونین همه مشکلات رو با هم حل بکنین، یعنی نمیشه انتظار داشت که ایران حاضر باشه در مورد هم مسئله منطقه، هم برنامه موشکیش، هم برجام، برنامه هستش و همه اینها بیاد و گفتگو بکنه تو شرایطی که تجربه برجام رو داره و خروج یک جانبه رئیس جمهور ایالات متحده. بنابراین من فکر میکنم اتفاقا این سخنرانی آقای روحانی علارغم اینکه راه گفتگو رو لزوما بازتر نکرد، ولی حداقل پیام مستقیم به ایالات متحده داد که ما مشکل نداریم که با شما گفتگو بکنیم، ولی اگر نمیخواین در چارچوب برجام گفتگو کنین، حداقل الان در چارچوب نامه 223 که شورای امنیت بیاین گفتگو کنیم که راه گفتگو باز بشه، نه اینکه کلا شما بیاین بگین که ما به هیچ عنوان حاضر نیستیم که یک چارچوبی رو که دولت قبل از شما پذیرفته بپذیریم، قوانین بین الملل رو بپذیریم، به کشورهای دیگه تحریم‌های فراسرزمینی رو تحمیل کنیم و شما بخواید که بیاین با ما مذاکره کنیم. این اولین قسمت هست. در مورد اینکه آیا واقعا راهی برای برون رفت از این مشکل وجود داره، من فکر نمی‌کنم ساده باشه، چون اگر ساده بود خب تا الان یه اتفاق افتاده بود، ولی فکر می‌کنم که مشکل‌ترین مثلا نقطه شروع هستش که چطور میشه انتظاراتی که آقای ترامپ از گفتگو داره که جلوی دوربین ها آوردن هزاران دوربین هست رو حل کرد با این مسئله که خب یک سیاست گذاری، یک روند زمانبر پرجزئیاتیه که حوصله میخواد و این از حوصله آقای ترامپ کاملا خارجه. چطور میشه این دوتا رو با هم هماهنگ کرد؟ من فکر میکنم شاید تعلیق محدود تحریم ها به یک دوره خیلی کوتاه میتونه این مشوق رو به ایران بده که خب برای یک دوره 60 روزه میتونیم گفتگوها رو آغاز بکنیم. از اون نقطه شروع کم کم میشه حداقل امیدوار بود که بشه مشکلات رو حل کرد. خصوصا به این دلیل میشه امیدوار بود که اولا در منطقه هیچ کدوم از کشورهای منطقه، حتی عربستان و حتی امارات متحده عربی، به دنبال جنگ نیستن. هیچ کدوم از کشورهای منطقه علارغم تمام اختلافاتی که با ایران دارن به دنبال درگیری نظامی جدید نیستن. این یک نکته مثبت هستش. الان آقای ترامپ به دنبال جنگ نیست، این رو نشون داده، و بنابراین تنها راهی که میمونه گفتگو. راه باز کردن این راه گفتگو فکر میکنم که مشکل ترین قسمت کاره و بعد از اون شاید بشه بهتر، شاید راحت تر مشکلات حل بشه، خصوصا به این دلیل که آقای ترامپ فردیه که یک تنه تصمیم میگیره. یعنی علارغم اینکه تیمش تیم تندروی هنوز هستن، علارغم خروج آقای بولتون، گرچه که تیم آقای ترامپ کماکان آقای پومپئو به شدت محافظه‌کاره و مخالف هر گونه گفتگو به نظر میاد با ایران باشه یا کم کردن فشارها باشه، اما اگر آقای ترامپ بخواد این کار رو بکنه میکنه. اولا آقای پومپئو شخصیتی نیست که جلوی آقای ترامپ بیسته، دومی که آقای ترامپ نشون داده که حتی با تیمش مشورت هم نمی‌کنه، یعنی در توقف حمله این حمله‌ای که می‌گفتن به ایران قرار بکنه، آقای ترامپ بدون اینکه حتی به مایک پنس معاونش و یا وزیر امور خارجه‌اش آقای پومپئو یا آقای بولتون مشاور امنیت ملیش بدون اینکه حتی به اونها اطلاع بده گویا حمله را متوقف کرده، بر اساس گزارشی که نیویورک تایمز چند وقت پیش منتشر کرده بود. بنابراین این شخصیت اگر که باب گفتگو باز بشه و اون راه اون پروسه اعتمادسازی شروع بشه، میشه به یک توافق در یک چارچوب خاص دست پیدا کرد و بعد از اون قدم به قدم این توافق رو میشه بست داد.
آقای تغییزاده، نظر شما چه هست در این مورد؟ آیا به نظر شما نقشه راهی رو که خانم پزشک بهش اشاره میکنن که آقای روحانی امروز ارائه داده، نقشه هست که آمریکا حاضر باشه به اون ورود بکنه، یا اونطور که آقای روشندل گفتن این گره کور به این سادگی ها باز نخواهد شد؟
بعد از دوران طولانی که ناظر مسائل ایران بودم یا زمان طولانی که درس علوم سیاسی میدادم، من مثل خانم مهمان برنامه شما نقشه راهی از زبان آقای روحانی نشنیدم که قابل درک باشه برام، متاسفانه. فکر میکنم ایشون خواسته های خودشون رو چون از زبان آقای روحانی نشنیدن به زبان دیگری تعبیر میکردن و ایشون فکر میکنن که حالا اگر در سطوح دیگری آمریکا و ایران مذاکرات آغاز بکنن، هنوز میشه یک امیدی به پیشرفت این مذاکرات داشت. آقای روحانی در گفته هاش به نوعی به سبک ایرانی ها که این روزها حکومت ایران که سلاح‌های نظامی رو به قول خودشون مهندسی وارونه می‌کنن، به نوعی نطق دیروز دونالد ترامپ رو مهندسی وارونه کرده بود و آقای روحانی می‌خواست از ایران امروز چهره یک کشور قدرتمند جهانی و منطقه‌ای رو که در کنترل اوضاع هست نشون بده. و تنها چیزی که متفاوت بود با گفته‌های ادعایی دیگر آقای روحانی تا کنون این بود که برای منطقه هرمز و خلیج فارس گفته بود آقای ظریف نقشه ای رو با جزئیات در مورد حفظ امنیت اونجا ارائه خواهد کرد. البته این به مجمع داده نشده، قرارم نیست که داده بشه و یقینا وزیر خارجه حکومت ایران در مسیر دیگری دنبال این کار خواهد رفت، ولی این هم باز چیز بدی نیست. به عنوان یک برداشت شخصی از نظریه‌ای که یکی از نظریه پردازان امنیت منطقه‌ای به اسم بری بوزان مطرح کرده بود و بعد کتابی با کمک آقای ریچارد دیتل بعداً نوشت در مورد امنیت منطقه‌ای و درک تصور اونها از امنیت منطقه‌ای بعد از پایان دوران جنگ سرد این است که کشورهایی که در همسایگی همدیگه هستند بتونن در مورد حفظ امنیت با هم کمک بکنن، که البته این طرح هم مشکلاتی داره، این که مثلا بین قدرت‌های بزرگتر و قدرت‌های کوچکتر یک منطقه توازن وجود نداره و این که در درجه اول اختلافاتی وجود نداشته باشه، که ایران در این چارچوب قرار نمیگیره. کشورهای جنوبی خلیج فارس معمولا کشورهای کوچکی هستند، یک که با ایران قابل مقایسه نیستن با 85 میلیون جمعیت و دوم این که در مورد حدود مناطق ملی با هم دارای اختلاف هستند. اون چه که این طرح بهش اصرار میکنه این است که قدرت‌های فرامنطقه‌ای و قدرت‌های بزرگ در این حفظ امنیت شریک نباشند، در حالی که ایران از روسیه دعوت کرده که در طرح امنیتی منطقه خلیج فارس به کمک چین شرکت بکنه. و همونطور که عرض کردم تفاوت‌های ارضی که ایران، اختلافات ارضی که با کشورهای همسایه داره، ممکن است که عامل عمده پیشگیری از حتی برداشتن گام اول در این جهت باشه. کشور بحرین نخستین کشوری بود که در این مورد اصرار کرد به طرح امنیتی پیشنهادی بعدی آقای روحانی یا حکومت اسلامی نمی‌پیونده. البته یک نقطه ضعف دیگر این طرح که شابه گفته‌های امروز آقای روحانی بود این است که میگفت آمریکا همسایه ما نیست، در منطقه ما نیست و باید از منطقه خارج بشه، در حالی که سوری‌های مخالف دولت آقای بشار اسد هم همین حرفو میتونن بزنن که ایران همسایه ما نیست. یمنی‌های مخالف ائتلاف کنونی هم ممکن است همین رو بگن، چنانکه لبنانی‌های غیر شیعه مسلمان ممکن است همین رو بگن، در حالی که ایران در کشور اونها حضور نظامی داره. بنابراین این تضادها به نوعی موجب میشه که نقطه ضعف‌های بزرگی در طرح آقای روحانی دیده بشه. جنبندی کلی من این است که
آقای روحانی طرحش فکرش با استقبال زیادی روبرو نشد. آمریکا سیاست اعمال فشارهای حداکثری رو ادامه خواهد داد، برای اینکه هنوز به حداکثر این هدف ها نرسیده. بهترین وقت این بود که آقای مکرون طرحش در گفتگوهایی که در حاشیه ساز مجمع عمومی با آمریکا و سه کشور دیگر اروپایی انجام داد، دو کشور بزرگ دیگر اروپایی انجام داده بود، به جایی برسه و این به جایی نرسید. به نظر من کشورهای اروپایی با بیانیه‌ای که دیروز صادر کردن و در کنار آمریکا قرار دادن سیاست‌های خودشون رو، آخرین بخت رسیدن به نوعی از توافق رو با جمهوری اسلامی از بین بردن. جمهوری اسلامی خودش رو در وضعیت کنونی شاید ناگزیر خواهد دید به تغییر تعریفی که از حضور خودش در منطقه داره و تغییری که از رفتار خودش در داخل کشور داره، چیزی که امروز مورد انتقاد آقای گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هم قرار گرفت و به عنوان نقض حقوق بشر از اون در ایران یاد کرد.
آیه روشندل، به شما برگردیم. به نظر شما یا تمام فشارهایی که در چند روز گذشته از طریق کشورهایی از سوی کشورهای اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان در ملاقات با آقای روحانی به او وارد شده و احتمال داره که در واقع چنین فشارهایی هم بر روی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بوده باشه و این پیشنهادی که امروز آقای روحانی مطرح کرد که اگر آمریکا نمیخواد در واقع خارج شده از برجام و حساسیت داره به اون، حداقل در چارچوب قطعنامه 2231 سازمان ملل عمل بکنه، فکر کنید چقدر امکان داره که این مجموعه به نتیجه برسه با توجه به اینکه بلافاصله بعد از پایان سخنان آقای روحانی وزیر امور خارجه عمان به ملاقات ایشون رفته و گفتگویی رو با هم دیگه داشتن، چقدر امکان داره هنوز راهی برای ادامه تلاش ها باز باشه؟
شکی نیست که هنوز اون کانال های پشت سری باز هست و مثلا تماس های انجام میشه و هنوز راه برای اینکه یک نوعی ارتباط صورت بگیره که بتونه به یک نوع گفتگوی سازنده منتهی بشه وجود داره و امکانش وجود داره و کاملا مسدود نیست، فقط داره پیچیده تر میشه. مسئله اصلی این هستش که قطعنامه 2231 جزئی از برجام هست و در داخل همین قطعنامه 2231 به نوعی هم برجام در واقع مورد تایید قرار گرفته و مستحکمتر شده و مبانی دیگری درش وجود داره، از جمله مسائل موشکی ایران. اگر صحبت آقای روحانی این هستش که بیایم در داخل بر قطعنامه 2231 با هم دیگه مذاکره بکنیم، به طور یقین اولین حرفی که آمریکا در چنین مذاکره مطرح خواهد کرد این هستش که مطابق قطعنامه 2231 از ایران خواسته شده که موشک‌های بالستیکی که دارای توان حمل کلاهات اتمی هستن تولید نکند. ایران میگه ما موشک‌های بالستیک رو تولید میکنیم ولی چون بمب اتم نداریم و کلاهات اتمی نداریم که روش بگذاریم، بنابراین قضیه منتفی است. اینجا خودش کلی جای بحث و گفتگو وجود داره، در حالی که این برد موشک هست مورد اختلافات با کشور همسایه با آمریکا و کشور اروپایی و تهدیدی که چنین موشک میتونه برای منطقه حتی برای اروپا داشته باشه. به هر صورت من کلن نفی نمی کنم که راه برای گفتگو هنوز وجود داره، اما ایران در شرایط فعلی راه رو باز نمی کنه و اجازه نمیده این گفتگو انجام بشه. از طرف دیگه با بخشای از صحبت خانم پزشک من موافق هستم که افرادی مثل پومپئو و همفکران او به نوعی تاثیرگذاری میکنن در رسیدن به اون مرحله که حتی ترامپ به صورت نمایشی بخواد بگه که خب حالا میتونیم این قدم بزرگ رو برداریم تا با ایران مذاکره بکنیم یا موقتا تحریما رو به حالت تعلیق در بیاریم. ولی در این حال آقای طلایی‌زاده هم تحلیلی که میکنن کاملا به جاست که صحبت های امروز آقای روحانی و صحبت های دیروز آقای ترامپ به هیچ وجه راه باز نکرده، اگر نگیم که مسدود کرده باشه. بنابراین حالا باید ببینیم که اون کانال های پشتی چی کار میکنن. طرح امنیت خلیج فارس و تنگه هرمز و اینا هم هنوز که به صورت طرح شعاری هست و این ترس قدرت های کوچک حتی از قدرت های متوسط منطقی یک آنه تحقق چنین طرحهایی در منطقه میشه. این سندروم، این علامت از زمان حکومت پادشاهی در ایران وجود داشته. ایران جاندارم خلیج بوده و کشور کوچکتر از اون میترسیدن، به همین دلیل شورای همکاری خلیج فارس در مقابل شورای همکاری خلیج در مقابل شورای همکاری خلیج فارس ایجاد شده. یعنی دو تا نگرش مختلف، یکی خلیج رو منای فارس میدیده چون فارس عامل تهدید، یکی خودش رو قوه برتر میدیده و بقیه باید از او تبعیت میکردن. بحرین کشور کوچیکی است، همسایه ایران است، چرا باید اولین کشوری باشه که به این طرح نبگه؟ اگر این طرح میتونه امنیت رو بیاره به خلیج فارس، بحرین مالن از اون بحرمند خواهد شد، ولی ترجیح میده که از ترس یک قدرت بزرگ در همسایگی به یک قدرت بزرگتری که در همسایه نیست اما در اون منطقه نفوذ و قدرت داره مثل ایالات متحده پناه ببره. اینها مشکلاتی است که ایران بایستی برطرف بکنه تا بتونه به یک همگرایی نزدیک بشه.
خانم پزشک، ساعتی پیش از سخنرانی حسن روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل، مایک پومپئو سخنرانی داشت و در اون از کشورهای جهان خواست تا برای آنچه مقاومت در برابر اقدامات ناامن کننده ایران خوند متحد بشن و شنیدیم که آقای حسن روحانی هم از کشورهای منطقه یعنی عمان، امارات، قطر، بحرین، عربستان، کویت و عراق خواست تا در آنچه که او ائتلاف صلح نام میده، ائتلاف صلح هرمز نامیده، جمع بشن و در واقع ائتلاف منطقه‌ای رو برای تامین امنیت به گفته آقای روحانی همه مردم منطقه، همه ساکنان حوزه تنگه هرمز فراهم بکنن. به نظر شما دست کدام یک از این دو کشور، ایران یا آمریکا، برای تشکیل این ائتلاف و به ثمر رساندن این ائتلاف‌ها پرتر خواهد بود؟ فکر می‌کنید با توجه به اینکه با گذشت روزها بعد از حملاتی که به تأسیسات نفتی در عربستان شد، هنوز هیچ شاهد مشخصی علیه ایران مطرح نشده و همه به گمان زنی بسنده کردن، امکان داره که ائتلافی که ایران داره پیشنهاد میده به سرانجامی منجر بشه؟
من فکر نمی کنم که هیچ کدوم از این دو کشور، چه ایران چه ایالات متحده، بتونن یک ائتلاف معنادار حداقل در چند ماه آینده ایجاد بکنن. ممکنه بتونن کاری کنن که از سطح تنش ها کاسته بشه. مثلا میبینیم در چند روز گذشته حوثی ها در یمن به حملات عربستان پاسخ ندادن و حتی امروز اگر اشتباه نکنم گفته بودن که علارغم حمله هوایی عربستان ما فعلا پاسخ ندادیم و به دنبال یک راه حل مسالمت آمیز هستیم. و همینطور نخست وزیر پاکستان اعلام کرده بود که در راه به اجلاس عمومی سازمان ملل در عربستان با آقای بن سلمان دیدار داشته و پیغام داره که به عنوان میانجی با ایران صحبت بکنه و از این قبیل. به نظر میاد که کشورهای منطقه مایلن که این تنش رو با ایران کاهش بدن و از اون طرف هم ایالات متحده به دلیل اینکه قبل از اینکه این کمپین فشار حداکثری رو اجرایی بکنه به هیچ عنوان سعی نکرد که از متحدین خودش، متحدین سنتی خودش یعنی اروپایی‌ها و حتی برخی از کشورهای منطقه به جز عربستان و اسرائیل حمایت اونها رو جلب بکنه. و اون چیزی که آقای ترامپ وعده داد که در طی خروج از برجام و اجرای کردن این سیاست فشار حداکثری اتفاق میفته، هنوز اتفاق نیفتاده که بدتر شده. یعنی آقای ترامپ میگفت که اگر که کمپین فشار حداکثری رو ما اجرا بکنیم، پولهای دلارهای نفتی به ایران نمیرسه و ایران در منطقه کمتر تنش ایجاد میکنه. خب در یک سال گذشته و در همین چند ماه گذشته اگر بپذیریم که این اتهام درسته، که همونطور که خودتون اشاره کردین هنوز هیچ کسی هیچ مدرکی رو ارائه نداده و در حد اتهام باقی مونده و ایران هم تکذیب کرده، حالا ممکنه فردا مدارکی باشه ولی فعلا در حد اتهام هست. اگر حتی بپذیریم که این اتهام و ادعای ایالات متحده درست هست که ایران عامل حمله به عربستان سعودی بوده که این عملا یک اقدام جنگی به حساب میاد. خب این کمپین فشار حداکثری نتونست اون وعده هاش رو عملی بکنه. از طرف دیگه ایالات متحده سیگنال های خیلی متناقضی داره میفرسته. یعنی اگر که شما میخواید یک ائتلافی در منطقه ایجاد بکنین که تنش ها کم بشه، یک هدف مشخصی باید داشته باشین. هدف مشخص شما یا محدود کردن ایران، یا تغییر رژیم ایران، کدوم از اینهاست؟ ایالات متحده بارها چه آقای ترامپ چه آقای پومپئو ممکنه گفتن در سخن که ما به دنبال تغییر رژیم نیستیم، ولی همین سخنرانی دیروز آقای پومپئو در جمعی انجام شده که به نظر میاد که از طرف اون United Against Nuclear ایران ساپورت شده که عملا به دنبال تغییر رژیم هستن. آقای جولیانی وکیل آقای ترامپ اونجا حضور داشته و عملا خواستار تغییر رژیم بوده و حمایت کرده. آقای پومپئو صحبتایی که میکنه عملا معلومش این هست که خب اینها نمیخوان مذاکره بکنن. اگر نمیخوان مذاکره بکنن، ائتلافی که قراره درست بشه ائتلاف چی خواهد بود؟ قراره که به چه نتیجه برسه؟ آیا قراره که با ایران وارد درگیری مستقیم بشن؟ این تا وقتی که مشخص نشه ایالات متحده نمیتونه کشورها رو با خودش همراه بکنه که یک ائتلافی داشته باشه. از طرف دیگه ایران هم همینه. ایران هم در منطقه تنش‌زایی میکنه، با همسایگان خودش روابط خوبی نداره، در سیاست کشورها دخالت میکنه و سعی نمیکنه که ائتلاف ایجاد کنه و سعی نمیکنه اعتماد همسایگان خودش رو جلب بکنه. در نتیجه به نظر من هیچ کدوم از این دو کشور نمیتونن یک ائتلاف معنادار فعلا در حداقل فرصت‌های در چند ماه آینده ایجاد بکنه.
آقای تغییرزاده، آخرین سوال رو از شما بپرسم، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم برای پایان این بخش خبری رادیو فردا. آقای روحانی در کنار صحبت‌هایی که در مورد اقتصاد ایران کرد، گفت در سال 2017 اقتصاد ایران بالاترین رشد اقتصاد جهانی رو تجربه کرده، در مورد سیاست‌های کلی جمهوری اسلامی هم گفتش که سیاست ایران دموکراسی در داخل و دیپلماسی در خارج هست. به نظر شما چقدر آقای روحانی و جمهوری اسلامی به طور واقعی به این تعریف پایبنده؟
شخصی در مورد سیاست خارجی حکومت صحبت میکنه به عنوان رئیس قدرت اجرایی که سهمش در هرم قدرت به قول یکی از نمایندگان همون حکومت 10 یا 20% در حقیقت اون کسی که هدایت سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو به دست داره رهبر جمهوری اسلامی است و نه آقای حسن روحانی به عنوان رئیس دولت. ما میبینیم که سپاه پاسداران در مناطقی که ایران همسایه داره سخن اول و سخن آخر رو در مورد تدوین و اجرای سیاست خارجی میزنه در ارتباط با کشورهای چپوی آمریکای لاتین. جمهوری اسلامی همین اختیار رو به سپاه قدس و سپاه پاسداران سپرده و در مورد دو مسئله عمده سیاست خارجی جمهوری اسلامی، یعنی ادامه قطع مناسبات با آمریکا و همینطور برنامه اتمی، باز هم اختیار از دست دولت خارج است. بنابراین ما باید بپرسیم که آقای روحانی از کدام موضع قدرت در ارتباط با توسعه دیپلماسی حرف میزنه، هرچند که عمل این حکومت با اون چه که به زبان مسئولینش میاد متفاوت است. در داخل کشور هم هر موقع ما زمینه های تضییع حقوق بشر رو میشنویم و حتی این انتقادات به مسئول اسمی دیپلماسی یعنی آقای ظریف منتقل میشه در کنفرانس های خارجی و اعلام میکنه که قوه قضاییه ما مستقله و ما در این کار نمیتونیم مداخله بکنیم. میبینیم 10 ها نفر از دو ملیتی ها در ایران اسیر هستند، کسانی که به خاطر حفظ محیط زیست اعتراض کردن در زندان به سر میبرند و امروز فشارهای حکومت بیشتر از هر زمان دیگری شده. بنابراین واقعا چه پایه‌ای برای اثبات اون چی که آقای روحانی میگه در داخل کشور و یا در خارج میتونه وجود داشته باشه؟ اون چی که آقای روحانی اظهار کرد به نظر من حرفای بی‌پایه‌ای است که در طول روزهای آینده مثل گفته‌های دیگر مسئولان رژیم خیلی اثرگذار نخواهد بود و به زودی فراموش خواهد شد.
سپاسگزارم از رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از گلاسگو بریتانیا همراه ما بود. همچنین در نیم ساعت گذشته همراه بودیم با فرشته پزشک، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از واشنگتن، و همینطور جلیل روشندل از آمریکا همراه ما بود. از شما شنوندگان رادیو فردا هم سپاسگزارم که تا این لحظه در کنار ما بودید. شنونده سخنرانی زنده آیه حسن روحانی در 74مین مجمع عمومی سازمان ملل بودید و همینطور تحلیل تحلیلگران ما رو شنیدید. بذارید یک نگاه کوتاهی بکنیم به صحبتهایی که آقای حسن روحانی امروز مطرح کرد. آیه روحانی تأکید کرد که پاسخ ایران به مذاکره تحت تحریم نه هست و متهم کرد آمریکا رو به اینکه از ابزار خودش که روی کرده آمریکا نه تنها نقض قطعنامه 2231 هست بلکه تجاوز به حق حاکمیت کشور هاست. آقای روحانی گفت که به اروپا فرصت دادیم اما فقط حرفای زیبایی رو شنیدیم در اجرای توافقنامه برجام و همینطور مطرح کرد که آمریکا به تعهداتش پشت میکنه و اروپا هم در اجرای تعهداتش ناتوان هست. همینطور آقای روحانی دعوت کرد کشورهای حوزه خلیج فارس رو به ائتلاف امید، اون چیزی که ائتلاف صلح هرمز نامید، و از اونها خواست تا برای ارتقای صلح، ثبات و پیشرفت ساکنان حوزه تنگه هرمز به این ائتلاف بپیوندند و تصمیم گیرنده ساکنان حوزه هرمز به گفته آقای روحانی حاکمان اون کشورها و مردم اون کشورها باشن، نه کشورهای خارجی که به منطقه میان، و آقای روحانی اونها رو متهم کرد به دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه. به پایان پوشش ویژه خبری رسیدیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.